روز قبل مردی از یاران امام به نام یزید ابن حسین همدانی میل و امید گفتگو با عمر ابن سعد را داشت. او که در زهد و عبادت معروف بود به امامش گفت:
یا ابن رسول الله، به من اجازه ده تا نزد عمر ابن سعد بروم و با او درباره آب مذاکره کنم، شاید از این تصمیم برگردد.
امام علیه السلام فرمود:
اختیار با توست.
او به خیمه عمر ابن سعد وارد شد بدون آنکه سلام کند. عمر ابن سعد گفت:
ای مرد همدانی، چه چیز تو را از سلام کردن به من باز داشت؟ مگر من مسلمان نیستم و خدا و رسول را نمی شناسم.
گفت:
اگر خود را مسلمان می پنداری، پس چرا بر عترت پیامبر شوریده و تصمیم به کشتن آنها گرفته ای؟ چرا آب فرات را که حتی حیوانات این وادی از آن می نوشند از آنان مزایقه می کنی؟ چرا حتی اگر جان بر سر آتش بگذارند اجازه نمی دهی که از این آب بنوشند؟ با این اوصاف باز هم گمان می کنی که خدا و رسول او را می شناسی؟
عمر ابن سعد سر به زیر انداخت و گفت:
ای همدانی، من می دانم که آزار کردن این خاندان حرام است، اما عبیدالله مرا به این کار واداشته. من اکنون در وضعیتی دشوار به سر می برم، نمی دانم چه کنم. آیا حکومت ری را رها کنم، حکومتی که در اشتیاق آن می سوزم، و یا اینکه دستانم به خون حسین آلوده شود در حالی که می دانم کیفر این کار آتش است؟ حکومت ری نور چشم من است. ای مرد همدانی، در خودم این گذشت و فداکاری را نمی بینم که بتوانم از حکومت ری چشم بپوشم.
یزید ابن حسین همدانی بازگشت و ماجرا را برای امام باز گفت و افزود:
عمر ابن سعد حاضر شده است که شما را برای رسیدن به حکومت ری به قتل برساند.
ساعتی بعد امام مردی از یاران خود را به نام عمرو بن قرزت بن کعب خزرجی انصاری کوفی نزد عمر بن سعد فرستاد. ابا عبدالله به پسر سعد پیغام داد که می‌خواهد شب هنگام در فاصله دو سپاه با او ملاقات کند. عمر بن سعد پیشنهاد امام را پذیرفت. علی بن قرزه برادر عمرو بن قرزه از لشکریان سپاه کوفه بود. عمر پیش از بازگشت از سمت سپاه دشمن سعی کرد تا برادر خود را از آن سپاه بیرون بکشد و او را جذب اردوی امام کند، اما دلسوزی و گفتگوی او با برادرش نتیجه ای نداد و برادر شقاوت را بر سعادت ترجیح داد. ظهر عاشورا عمر پیشا پیش امام ایستاد و خود را سپر باران تیرها ساخت تا سار الله و انصار الله نماز خوف بخوانند. پس از آن که پیکر بی جان و غرق خون و تیر عمر بر زمین افتاد، برادرش علی به امام اعتراض کرد که قاتل برادر من تویی، تو او را گمراه کردی و به کشتن دادی. امام در پاسخ به او فرمود: خدا برادرت را گمراه نکرد، بلکه او را هدایت فرمود و تو را گمراه ساخت. او خشمگین از پاسخ امام به سویش حمله ور شد، اما نافع ابن هلال حمله او را دفع کرد. شب هشتم محرم الحرام سال 61 هجری هر دو طرف در محل موعود حاضر شدند. امام با 20 نفر از یارانش و عمر ابن سعد با 20 نفر از سپاهیانش آمده بود. امام به همراهان خود دستور داد برگردند و فقط برادر خود عباس ابن علی و فرزندش علی اکبر را در نزد خود نگه داشت. عمر ابن سعد نیز بجز فرزندش حفص و غلامش به دیگر همراهان دستور بازگشت داد.
ابتدا امام حسین علیه السلام سخن آغاز کرد و فرمود: ای پسر سعد، آیا با من مقابله می کنی و از خدایی که بازگشت تو به سوی اوست حراسی نداری؟ من فرزند کسی هستم که تو بهتر می دانی. آیا تو این گروه را رها نمی کنی تا با ما باشی و این موجب نزدیکی تو به خدا باشد؟ عمر سعد گفت:
اگر از این گروه جدا شوم، می ترسم که خانه ام را خراب کنند.
امام گفت: من برای تو خانه ات را می سازم. عمر سعد گفت:
من بی ناکم که املاکم را از من بگیرند.
امام گفت: من بهتر از آن به تو خواهم داد. عمر سعد گفت:
من در کوفه بر جان افراد خانواده ام از خشم ابن زیاد بیمناکم و می ترسم که آنها را از دم شمشیر بگذراند.
امام دید که عمر ابن سعد از تصمیم خود باز نمی گردد، پس از جای برخاست، در حالی که می فرمود: تو را چه می شود؟ خداوند جان تو را به زودی در بسترت بگیرد و تو را در روز قیامت نیامرزد. به خدا سوگند، من می دانم که از گندم عراق عجم و ری جز به مقداری اندک نخوری. عمر ابن سعد با تمسخر گفت:
جوی آنجا هم برای ما کافی است.
امام به او فرمود: مرا می کشی و گمان می کنی که عبیدالله ولایت ری و گرگان را به تو خواهد داد؟ به خدا سوگند که گوارای تو نخواهد بود و این عهدیست که با من بسته شده و تو هرگز به این آرزوی دیرینه خود نخواهی رسید. پس هر کاری که می توانی انجام ده که بعد از من روی شادی را در دنیا و آخرت نخواهی دید. می بینم که سر تو را در کوفه بر سر نی می گردانند و کودکان سر تو را هدف قرار می دهند و به طرف آن سنگ پرتاب می کنند. آن شب بعد از این ملاقات، عمر ابن سعد به لشکرگاه خود بازگشت و برای عبیدالله ابن زیاد نوشت:
خدا آتش فتنه را بنشانید و مردم را بر یک سخن و رأی متحد کرد. این حسین پذیرفته است که یا به همان مکانی که از آنجا آمده بازگردد یا به یکی از مرزهای کشور اسلامی برود و همانند یکی از مسلمانان زندگی کند، یا اینکه خود را به شام رساند تا هرچه یزید خواهد درباره او انجام دهد. خوشنودی و صلاح امت در همین است.
آنچه عمر سعد برای ابن زیاد نوشته بود جز تهمتی آشکار به ابا عبدالله نبود. او میخواست بلکه با این دروغ پردازی جنگ را به تأخیر اندازد و راهی مسالمت آمیز بیابد تا هم به ملک ری برسد، هم از ننگ ریختن خون نوه پیامبر رهایی یابد. پس از رسیدن نامه عمر سعد به ابن زیاد، او به اطرافیانش گفت:
این نامه گواه اندرزگویی عمر سعد است به امیرش. من این اندرزگویی را میپذیرم و با رفتن حسین موافقت میکنم.
همان وقت شمر ابن زلجوشن از میان حاضران مجلس برخاست و گفت:
یا امیر، حسین اکنون در سرزمین تو و در چنگال توست. آیا میپذیری که او از اینجا برود و از چنگ تو رها شود؟ به خدا قسم که اگر برود دیگر به او دست نخواهی یافت. آنگاه او قوی و تو ضعیف خواهی بود. با بازگشت حسین موافقت نکن که نشانه ناتوانی و سستی است. او و یارانش باید تسلیم حکم تو شوند. چاره دیگری ندارند. مجبورشان کن که تسلیم شوند. پس از تسلیم هر گونه که بخواهی می توانی رفتار کنی. خواهی ببخشا و خواهی بکش. من شنیدم که عمر سعد در سخت گیری بر حسین کوتاهی می کند و با او در میان دو لشکر به گفتگو می نشیند.
عبیدالله پس از شنیدن سخنان شمر نظر او را تایید کرد و از تصمیم خود منصرف شد. همزمان با نامه عمر سعد، جاسوسان ابن زیاد خبر حفر چاه توسط امام را به کوفه برده بودند. او با شنیدن این خبر پیکی نزد عمر ابن سعد فرستاد و نوشت:
به من خبر رسیده حسین چاه می کند و آب به دست می آورد و خود و یارانش می نوشند. به محض اینکه نامه به تو رسید بیش از پیش مراقبت کن که دست آنها به آب نرسد. کار را بر حسین و اصحابش بیشتر سخت بگیر. با آنان چنان رفتار کن که با عثمان کردند.
پس از دریافت این پیغام، عمر سعد با 4000 سرباز به سمت خیمه‌های امام آمد و تهدید کرد که اگر چاه را نپوشانند بیدرنگ فرمان حمله خواهد داد. روز 8 محرم در حالی به پایان رسید که امیدها برای پیشگیری از جنگ بیش از هر زمان رنگ باخته بود. فردا با ورود شمر به صحرای کربلا چه رو خواهد داد؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
به شب هجران خواهر نالان کم نما افغان با دل سوزان شد شب هجران خواهر نالان کم نما افغان با دل سوزان فردا به دشت کربلا زینب ای زینب گردد سرم از تن جدا فردا میروم میدان تا شبم اندر خاک خون غلطان چون شود فردا میروم میدان تا شبم اندر خاک خون غلطان مکن شیبن بپا زینب ای زینب با ناله و شور و نوا زینب ای زینب از غم مکن شیبن بپا زینب ای زینب با ناله و شور و نوا زینب ای زینب کفن اوریان میشوم کشته با همه یاران جسم ها پر خون بی کفن اوریا.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
سرای سخن. به نام دانای حکیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، اگر از هفته پیش برنامه سرای سخن رو شنیده باشید، صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین استاد هاشمی نژاد رو در خصوص کلمات نورانی امام حسین علیه السلام با هم شنیدیم. ایشان در برنامه امروز به گناه و اشتباه انسان در جایگاه‌های خاص در بیان امام حسین علیه السلام پرداختند که شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن.
برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل در امر ظهورشون صلواتی نایم. صحبت در پیرامون کلمات نورانی سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. در روایت شریفی دارد فردی میگوید کنت عند الحسین علیه السلام اذ دخل علیه رجلا من العرب متلسما. میگه محضر سید الشهدا علیه السلام نشسته بودم، مردی که نقاب بر چهره داشت محضر حضرت رسید. فسلم، سلام کرد به حضرت. و رد الحسین علیه السلام، آقا جواب سلام او را دادن. فقال یا ابن رسول الله مسألتون، عرض کرد پسر پیغمبر سؤالی دارم. قال هات، فرمودن بگو. قال فما اقبه شیء، زشترین چیزها چیست؟ قال علیه السلام الفسق فی الشیخ قبیح، فسق و گناه در پیرمرد خیلی زشت است. جوانی است بهبوهه شهوت، نباید گناه کند، نعوذ بالله گناه میکند، اما تو که دیگه ریشت سفید شده چرا؟ زشت است که انسان مویش سفید بشود و باز هم دنبال گناه باشد. سفید گشتن مو ترجمان این مسئله است که سر برآر ز خواب گران، سپیده دمید. گاهی دیده میشه ریشه سفید شده، موش سفید شده، باز هم دنبال هرزگی است. روایت داره امام صادق علیه السلام آینه به دست گرفتن، دیدن یه تار موشون سفید شده، شروع کردن گریه کردن. فنا چرا گریه میکنید؟ فرمودن المشیب و رسول الموت، موی سفید پیک مرگ است. میگه بارو ببند، باید بریم. خیلی زشته که در کهولت انسان گناه کند. روایت داره خدا به انسان فرجه داده تا 40 سال. به 40 سالگی که میرسد خطاب میشود به دو ملک، شددا و غلظا علیه، شدید بگیرید برش، سخت بگیرید برش. بنده من به قله 40 سالگی راه یافت. حدیث دیگر نبوی دارد، من بلغ 40 سنه و لم یأخذ العصا فقد عصا. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماین هر کس به 40 سالگی برسد و عصا به دست نگیرد به معصیت می افتد. یعنی چه؟ آدم 40 ساله علی ظاهر نیاز به عصا ندارد، در 40 سالگی قوا کامل، عقل کامل. این چه عصایی است که 40 ساله اگر به دست نگیرد به معصیت می افتد؟ امام رضوان الله علیه در درس اخلاقشون فهمدن مراد از این عصا، عصای احتیاط است. عزیزی که به 40 سالگی رسیدی دیگه باید عصای احتیاط به دستت بگیری. کوهنوردا گاهی دیدی دستشون یه چوب دارن، وقتی میخواد بیاد پایین بهش تکیه میده که نلغزد. 40 سالگی دیگه در سرازیری قبری. خوشا به حال اون کسی که از جوانی در مسیر بندگی خدا باشد. اگر از اول تو مسیر بودی خوشا به حالت، دیرم نشده، راه برای توبه باز است. خدای تبارک و تعالی تواب است.